ما تا اینجا شرط صفت را بررسی کردیم، ضمانت اجرای تخطی از شرط صفت را دیدیم، شرط فعل را بررسی کردیم، با حالات مثبتش آشنا شدیم، ضمانت اجرای تخطی از شرط فعل را دیدیم، دیدیم که کجاها در صورت تخطی از شرط فعل ابتدا به ساکن حق فصل ایجاد میشه، اینا را دیدیم. حالا میخوایم بریم سراغ شرط سوم، یعنی شرط نتیجه. شرط نتیجه دوستان یعنی چی؟ شرط نتیجه یعنی آن که یک عمل حقوقی، وقتی میگیم عمل حقوقی یعنی عقد یا ایقاع، وقتی میگیم عمل حقوقی، عمل حقوقی عبارت است از یا ارادش ناشی از اراده یا آثارش ناشی از اراده یک شخصه که بهش میگیم ایقاع، و یا آثارش ناشی از اراده دو یا چند شخصه که بهش میگیم عقد. در تعریف شرط نتیجه میگیم یعنی یک عمل حقوقی، یعنی عقد یا ایقاع، یا نتیجه یک عمل حقوقی، نتیجه یک عمل حقوقی در قرارداد شرط شود تا این تیکش مهمه. تا خب یک عمل حقوقی یا نتیجه یک عمل حقوقی در قرارداد شرط شود، که خب این شرط فعل حقوقی هم همین بود. شرط فعل حقوقی گفتیم شرط فعل یا مادیه یا حقوقیه. شرط فعل حقوقی هم همین بود دیگه، یه عمل حقوقی را شرط میکنیم. اما دوستان از اینجا بعدش مهمه، در تعریف شرط نتیجه میگیم یک عمل حقوقی یا نتیجه یک عمل حقوقی در قرارداد شرط شود، از اینجا بعدش مهمه. تا از اینجا بعدشه که شرط نتیجه را از شرط فعل جدا میکنه، تا به نفس اشتراط حاصل گرده. این تیکست که تعریف اصلی شرط نتیجه است. شرط نتیجه یک عمل حقوقی یا نتیجه یک عمل حقوقی در قرارداد درج میشه تا به نفس اشتراط حاصل گرده. این تیکستی که اصل کاریه و این تیکستی که باعث میشه شرط نتیجه از شرط فعل تفکیک بشه، شرط نتیجه از شرط فعل جدا بشه. این تیکست که مهمه، تا آن که به نفس اشتراط حاصل گردد. این عبارت که میگیم به نفس اشتراط حاصل گردد یعنی چی؟ منظور ما از این جمله که میگیم به نفس اشتراط حاصل میشه چیه؟ ببینید دوستان، این عبارت به نفس اشتراط حاصل گردد یعنی که وقتی که ما شرط نتیجه را در قرارداد درج میکنیم، همون که نوشتیم و تموم شد، حاصل شد، دیگه انجام دادن نداره. مثال بزنم برای شما، شرط نتیجه رو مثال بزنم و بعد تفاوتش رو با شرط فعل ببینیم. مثال، در یک قرارداد ازدواج، در عقد ازدواج شرط میشه که مرد به زن وکالت در طلاق داد. این میشه شرط نتیجه، یعنی وکالت یک عمل حقوقی به عنوان شرط نتیجه درج شده و نوشتیم مرد به زن وکالت در طلاق داد. یعنی به محض نوشتن این جمله این وکالت داده شد، تمام شد، به نفس اشتراط حاصل شد. خب فرقش با شرط فعل در چیه؟ بگذارید همین وکالت را به صورت شرط فعل براتون مثال بزنم. فرض کنید در عقدنامه نکاح بنویسیم مرد متعهد شد که به زن وکالت در طلاق بدهد. این میشه شرط فعل، یعنی هنوز وکالتی نداده، متعهد شد که بده انشاءالله در آینده. پس در شرط فعل به نفس اشتراط حاصل نشده. پس چی به دستمون میاد در شرط فعل؟ به درد که نمیخوره. چرا به درد میخوره؟ میگیم تعهد ایجاد شد. در شرط فعل تعهد ایجاد شد، مرد متعهد شد که به زن وکالت در طلاق بدهد. یعنی اینجا برای مرد تعهد ایجاد شد که به زن وکالت بده. برای چه کاری؟ به زن وکالت بده برای طلاق. این می شود در واقع شرط فعل، یعنی متعهد شد که وکالت بده، هنوز نداده ها، یعنی مرد باید فردا چند روز دیگه دوباره بیاد دفترخونه وکالتنامه رو تنظیم کنه. این میشه شرط فعل. اما در شرط نتیجه نه، به نفس اشتراط حاصل شد. پس اگر من بنویسم به موجب این عقدنامه مرد متعهد شد که به زن وکالت در طلاق بدهد، یعنی انشالله باید مرد یه روز دیگه بیاد دفترخونه وکالتنامه طلاق رو هم تنظیم کنه. این میشه شرط فعل. اما اگر بنویسیم به موجب این عقدنامه مرد به زن وکالت در طلاق داد، یعنی داد تموم شد، به نفس اشتراط حاصل شد، این میشه شرط نتیجه. یعنی اون وکالت همین اساعه با نوشتن این جمله در همین عقد محقق شد، این میشه شرط نتیجه. مثال دیگر، من خونم رو به شما فروختم چقدر؟ 2 میلیارد. میگم این لپتاپت هم خیلی خوبیه، به درد من میخوره، از این لپتاپ ها الان تو بازار پیدا نمیشه. من خونم رو که دارم به شما میفروشم 2 میلیارد، مینویسیم مشتری مکلف شد لپتاپ خود را به بایع صلح کند، انتقال دهد، هبه کند. مشتری مکلف شد لپتاپ خود را به بایع صلح کند، یعنی هنوز نکرده، این میشه شرط فعل. تعهد ایجاد شد که این کار را بکنیم. اما حالا ببریمش در قالب شرط نتیجه، میگیم که به موجب این عقد لپتاپ مشتری نیست، مشتری شما دارید از من خونه میخرید 2 میلیارد، علاوه بر 2 میلیارد میخوام لپتاپتون بگیرم. می‌نویسیم به موجب این عقد لپتاپ مشتری نیست، به فروشنده، به بایع، به توکلی منتقل گردید. این میشه شرط نتیجه. گردید، تموم شد، به نفس اشتراط حاصل شد. این میشه شرط نتیجه. یعنی دیگه نیاز به انتقال دادن و ایجاب و قبول جدید نداره. پس این تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه است. شرط فعل به نفس اشتراط حاصل نمی شود، اما شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. تفاوت‌های شرط فعل و شرط نتیجه را می‌خوایم ببینیم. شرط فعل به نفس اشتراط حاصل نمی شود، اما شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. اگر در قرارداد شرط فعل بنویسیم، بعداً باید بریم اون عقدی را که به صورت شرط فعل نوشته ایم منعقد کنیم. اما اگر در قرارداد شرط نتیجه بنویسیم، لازم نیست که بعداً آنچه را که به صورت شرط نتیجه نوشته ایم منعقد کنیم، چون شرط نتیجه منعقد شد. پس اگر در قرارداد شرط فعل بنویسیم، بعداً باید بریم منعقدش کنیم، اما در شرط نتیجه لازم نیست که بعداً منعقدش کنیم، منعقد شد. در شرط فعل ایجاد تعهد می شود، یعنی مشروطون علی باید بره این تعهد را به جا بیاره. در شرط فعل ایجاد تعهد می شود، اما در شرط نتیجه تعهدی ایجاد نمیشه. ما دنبال یک نتیجه‌ای بودیم که آن نتیجه به نفس اشتراط به دست اومده، تعهدی ایجاد نمیشه در شرط نتیجه. این تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه. دوستان، شرط فعل ممکنه مادی باشه یا حقوقی باشه. شرط میکنیم خانه را رنگامیزی کن، میشه شرط فعل مادی. شرط میکنیم لپتاپت رو به من منتقل کن، میشه شرط فعل حقوقی. اما شرط نتیجه همیشه عمل حقوقی یا نتیجه یک عمل حقوقی است. خب دوستان، ما گفتیم شرط نتیجه همیشه یک عمل حقوقی یا نتیجه یک عمل حقوقی است. مثال بزنم برای شما، یه عقد مثال بزنم به صورت شرط نتیجه، یه عقد مثال بزنم به صورت شرط نتیجه. همین مثالی که تا الان گفتیم، در نکاح شرط میشه که به موجب این عقدنامه ازدواج مرد به زن وکالت در طلاق داد. وکالت دوستان عقد دیگه، اومدیم وکالتی که عقد است را به عنوان شرط نتیجه آوردیم. یا مثال دیگر، من دارم خونه رو به شما میفروشم 2 میلیارد، شرط میکنیم که به موجب این عقد مشتری لپتاپ خود را نیز به فروشنده صلح نمود. عقد صلح را به عنوان شرط نتیجه آوردیم. عقد صلح را به عنوان شرط نتیجه آوردیم که یک عقد هم هست. ممکنه شرط نتیجه یک ایقاع باشه. ممکنه شرط نتیجه یک ایقاع باشه. به عنوان مثال میگیم که من دارم خونه ها به شما میفروشم، بعد مینویسیم که خریدار، مثلا خریدار کیه؟ آقای بزرفکنه. میگیم خریدار ذمه برادر فروشنده را از دیون سابق ابراء کرد، یا خریدار ذمه خود فروشنده را از دیون قراردادهای پیشین ابراء کرد. پس ممکنه شرط نتیجه یک ایقاع باشه. داریم مثال های مختلفش رو میگیم. پس شرط نتیجه به صورت عقد را مثال زدیم، گفتیم که مثلا به موجب این عقد خریدار خانه لپتاپ خود را نیز به فروشنده صلح نمود. در قالب ایقاع مثال زدیم که به موجب این معامله خانه خریدار ذمه فروشنده را از دیون قراردادهای قبلی ابراء کرد. یک ایقاع را به صورت شرط نتیجه آوردیم. ممکنه نتیجه یک عمل حقوقی باشه. نتیجه یک عمل حقوقی یعنی چی؟ من دارم خونه را به شما میفروشم، لپتاپ شما را میخوام بگیرم. میگیم به موجب این قرارداد خرید و فروش خانه، مالکیت لپتاپ خریدار نیز به فروشنده منتقل شد. انتقال مالکیت که نتیجه یک عمل حقوقی هست را به عنوان شرط نتیجه درج کردیم. دیگه از عبارت عقد صلح و اینها استفاده نکردیم. گفتیم مالکیت لپتاپ به فروشنده منتقل شد. نیاوردیمش در قالب حالا مثلا عقد صلح. نه، همون نتیجه عمل حقوقی که انتقال مالکیت هست را به عنوان شرط نتیجه درج کردیم. پس شرط نتیجه ممکنه دوستان یک عقد به صورت شرط نتیجه در بیاد، ممکنه یک ایقاع به صورت شرط نتیجه در بیاد، ممکنه نتیجه یک عمل حقوقی که مثلا انتقال مالکیت باشد به عنوان شرط نتیجه در بیاد. خب آیا همیشه فعل مثبت اینجا فعل ماضی باید اینجا استفاده بشه؟ دوستان اگر فعل مضارع یا فعل آینده استفاده کنیم یعنی شرط فعل. این که من دارم خونه ها به شما میفروشم، بگیم که مشتری لپتاپ خود را به فروشنده منتقل خواهد کرد، یعنی الان انتقال رخ نداد، یعنی به نفس اشتراک حاصل نشد، یعنی متعهد شد که انشاءالله منتقل کنه. یا بگیم مشتری لپتاپ خود را نیست به فروشنده منتقل میکند. یعنی میکنه، یعنی هنوز نشده، هنوز منتقل نکرده، انشاءالله منتقل میکنه. یعنی شرط فعل، یعنی داره تعهد براش ایجاد میشه، یعنی به نفس اشتراط حاصل نمیشه. پس توجه داشته باشین در عالم تئوری، در عالم سوال شرط نتیجه با فعل ماضی است. در عالم تئوری و سوال، حالا ممکنه عرفی وقتی حرف میزنیم یه چیز دیگه این مد نظرمون باشه، ولی از لحاظ سوالی و تئوری آره، شرط نتیجه فعل ماضی استفاده میشه. مگر اینکه عباراتی استفاده کنیم که بگیم همین الان منتقل میشود، یعنی مثلا نشون بده همین الان این اتفاق افتاد. پس توجه داشته باشید که شرط نتیجه ممکنه یک عمل حقوقی باشه مثل عقد که گفتیم به موجب این قرارداد خرید و فروش خانه مشتری لپتاپ خود را به فروشنده صرف کرد، یا ایقاع به موجب این قرارداد خرید و فروش خانه مشتری ذمه فروشنده را از دیون قبلی ابراء کرد، یا نتیجه عمل حقوقی. یعنی اسمی از صلح و اینها نمیاری، میگیم به موجب این قرارداد خرید خانه مالکیت لپتاپ مشتری نیز به فروشنده منتقل شد. انتقال مالکیت یعنی نتیجه عمل حقوقی را به عنوان شرط نتیجه آورد و این به نفس اشتراط حاصل شده، دیگه تعهدی از خودش بر جای نمیگذاره. خب دوستان، چیزی میتواند به عنوان شرط نتیجه درج بشه که به نفس اشتراط حاصل بشه؟ پس اینجا یک نتیجه گرفته میشه و اون که آیا ما میتونیم عقود تشریفاتی و ایقاعات تشریفاتی و عقود عینی را به عنوان شرط نتیجه درج کنیم؟ دوستان نمیشه، چون اینا به نفس اشتراط حاصل نمیشن. اما راجع به عقود عینی یه نکته داریم. عقود عینی را با شرایطی میتوان به صورت شرط نتیجه درج کرد و اون در صورتی است که مال از قبل در ید طرف مقابل بوده باشند، یعنی دیگه نیازی به قبض و اقباض نباشه. چون ما میگیم اگر مال از قبل در ید طرف مقابل بوده باشد، قبض و اقباض جدیدی لازم نیست. خب اگر مال از قدیم در ید طرف مقابل بوده باشد، دیگر قبض و اقباض جدیدی لازم نیست. حالا که قبض و اقباض جدیدی لازم نیست، پس متوجه میشیم که چون قبض و اقباض جدیدی نیاز نیست، در این حالت بنابراین ما میتونیم استثناءً عقد عینی را هم به صورت شرط نتیجه درج کنیم. پس دوستان اگر از ما سوال بپرسن آیا عقد رهن را میشه به صورت شرط نتیجه درج کرد، میگیم خیر، مگر اینکه مال از قبل در ید مرتهن بوده باشد. آیا عقد انتقال سهام با نام شرکت های تعاونی سهامی عام را میشه به صورت شرط نتیجه درج کرد؟ انتقال سهام با نام شرکت های تعاونی سهامی عام آیا میشه به صورت شرط نتیجه درج کرد؟ نه، چون تشریفاتیه. دوستان در درس حقوق تجارت گفتیم انتقال سهام با نام در شرکت های سهامی عقد تشریفاتی نیست، اما در شرکت های تعاونی سهامی عام عقد تشریفاتیه. در قانون اجرای سیاست های کلی از 44 اومده، گفته انتقال سهام با نام در شرکت های تعاونی سهامی عام منوط است به ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت. وقتی میگه منوط است، یعنی اگر این ثبت رخ نده اصلا انتقال رخ نداده. خب آیا عقد ازدواج، ازدواج رو میشه به صورت شرط نتیجه درج کرد؟ آره، چون ازدواج، عقد ازدواج عقد تشریفاتی نیست. ازدواج فقط قبلا گفتیم نیاز به الفاظ داره، ازدواج نیاز به الفاظ داره ولی تشریفات خاصی نداره. ثبت، اگر در ازدواج ثبت نکاح صورت نگیره ازدواج باطل نیست. ازدواجی که طرفین ایجاب و قبول را خوندن، عقد جاری شده ولی ثبت نشده، این ازدواج باطل نیست، فقط قابل در واقع مجازات برای مرد. مرد اینجا براش مجازات مقرر شده، مرد براش مجازات مقرر شده. خب پس ما مواردی را میتونیم به عنوان شرط نتیجه درج کنیم که عینی و تشریفاتی نباشن. عقود عینی به صورت شرط نتیجه علل اصول قابل درج نیست، اما اگر مال از قدیم در قبض طرف مقابل باشد، اینجا عقد عینی را هم میتونیم به عنوان شرط نتیجه درج کنیم. خب بعد دیگه عقد رهن جزء عقود عینیه، نمیشه به صورت شرط نتیجه درج کرد مگر اینکه مال از قدیم در ید طرف مقابل بوده باشد. خب دوستان، آیا ما شرط نتیجه منفی هم داریم؟ ببینید تا اینجا دیدیم که شرط نتیجه همیشه عمل حقوقی یا نتیجه عمل حقوقی، برخلاف شرط فعل. شرط فعل ممکن بود عمل مادی باشه یا عمل حقوقی باشه، شرط فعل ممکن بود عمل مادی باشه یا عمل حقوقی، اما شرط نتیجه همیشه عمل حقوقی. خب حالا شرط فعل ممکن بود مثبت باشه یا منفی، شرط نتیجه چطور؟ ببینید دوستان، شرط نتیجه طبق نظر بعضی از اساتید که حالا این نظرشون معمولا در آزمون وکالت ملاک نیست، نظر آقای دکتر شهیدی، ایشون شرط نتیجه منفی را پذیرفته که معمولا نظرات ایشون در این زمینه ها در آزمون وکالت ملاک نیست. آقای دکتر کاتوزیان شرط نتیجه منفی را نپذیرفتن، میگن شرط نتیجه همیشه چیه؟ همیشه مثبته. چرا؟ ببینید آقای دکتر کاتوزیان میگه شرط نتیجه همیشه مثبته، اما میگم بعضی از اساتید شرط نتیجه منفی را هم پذیرفتن. شرط نتیجه منفی مثل چی؟ به این جمله خوب دقت کنید. من اینجا در قسمت چت دو تا جمله برای شما می نویسم، یه شرط نتیجه می نویسم، یه دونم شرط فعل. شرط نتیجه، دوستان من فرض کنید خونم رو به شما فروختم، میگم مشتری تا 2 سال حق فروش این خانه را به غیر ندارد. پس من خونه را به شما فروختم، در معامله فروش خانه شرط کردیم که مشتری تا 2 سال حق فروش این خانه را به غیر ندارد. دوستان این میشه شرط نتیجه. حالا شرط فعل را بنویسیم، بنویسیم مشتری متعهد شد که تا 2 سال خانه را به غیر نفروشد. این دومیه شد شرط فعل. خب دوستان من این را بزرگ میکنم قسمت چت را که ببینید که تفاوتش چیه. ببینید شما اینجا، من در قسمت چت یه شرط نتیجه نوشتم، یه شرط فعل. شرط نتیجه نوشتیم مشتری تا 2 سال حق فروش این خانه را به غیر ندارد، حق نداری، اثبات حق صورت گرفته. تو دومی نوشتیم مشتری متعهد شد که 2 سال خانه را به غیر نفروشد، متعهد شد نفروشد. دومی میشه شرط فعل منفی، اولی میشه شرط نتیجه. آقای دکتر شهیدی اسم اولی رو گذاشته شرط نتیجه منفی، آقای دکتر کاتوزیان اسم اولی را هم به عنوان شرط نتیجه منفی قبول نداره. چرا؟ استدلال دکتر کاتوزیان رو شما میگم خیلی منطقیه. میگن آقا اولی هم شرط نتیجه است و مثبته. میگیم چرا مثبته؟ میگه در اولی هم نوعی عمل حقوقی مثبت انجام شده که اون عمل حقوقی مثبت عبارت است از اثبات حق. اثبات حق، طرف حقش را اثبات کرده، طرف حقش را اثبات کرده. پس میگن آقا اولی هم عبارت است از اثبات حق، پس نوعی اتفاق مثبت رخ داده. همین ثابت کردن حق یه عمل حقوقیه. حالا درسته که نتیجهش این شده که دیگه نمیتونه بفروشه، ولی اون نتیجه بعدیشه. ولی خود اون عمله ثابت کردن خب یه کاریه دیگه، پس اسم اون هم میذارن شرط نتیجه مثبت. پس میبینید که تفاوتش در یک تفاوت لفظه. اینکه شرط نتیجه منفی داریم یا نداریم یک بحث لفظیه. هر دو بزرگوار اسم این رو گذاشتن شرط نتیجه. حالا یکی مثل آقای دکتر شهیدی اسم این رو گذاشتن شرط نتیجه منفی. آقای دکتر فردوسی هم میگه نه، این هم شرط نتیجه است، ولی اسمش رو نمیذاریم شرط نتیجه منفی، چون اینجا هم نوعی عمل حقوقی داره انجام میشه که این عمل حقوقی عبارت است از چی؟ این عمل حقوقی عبارت است از ساقط نمودن. این عمل حقوقی عبارت است از ساقط نمودن حق. بنابراین دوستان این در واقع نظر آقای دکتر کاتوزی رو در خصوص توجه داشته باشه. خب حالا میخوایم ببینیم فرق این دوتا چی شد. این دوتا مورد را که دوست من روی تابلو نوشتم ملاحظه کنید. میگه مشتری داد 2 سال حق فروش این خانه را به غیر ندارد. اینجا مشتری از خودش اسقاط حق انجام داده، مشتری از خودش سلب حق انجام داده. یعنی اگر بفروشه معامله او صحیح نیست، معامله او باطل به معنای عام کلمه است. یه عبارت بهتر غیر نافذه. یعنی من فروشنده، من مشروط الله، من این که این اسقاط حق به سود من و به خاطر من و با حرف من، با فشار من این اسقاط حق صورت گرفته، من میتونم این معامله را تنفیز کنم یا رد کنم. چون اینجا در واقع حق مشتری برای فروش از او سلب و ساقط شده به سود من. با این وجود مشتری اومده و فروخته در حالی که حق فروش نداشته. این معامله دومش با به معنای عام کلمه باطله، یا به معنای دقیق کلمه غیر نافذه. اما در شرط فعل مشتری متعهد شد که تا 2 سال خانه را به غیر نفروشد. مشتری متعهد شد که تا 2 سال خانه را به غیر نفروشد. متعهد شد که نکنه این کار را. حالا اگر این کار را کرد معامله دومش باطل نیست، ولی تعهدی را که به ما داده زیر پا گذاشته. حالا که تعهدی را که به ما داده زیر پا گذاشته، پس ملزم به جبران خسارت. یکی این که ملزم به جبران خسارته، و یکی هم این که ما میتونیم قرارداد اصلی خودمون را با او فسخ کنیم. پس نهایت داشته باشید. این شد شرط فعل منفی و شرط نتیجه، حالا به قول بعضی از اساتید منفی، که گفتیم مثلا آقای دکتر خاطوزی عبارت شرط نتیجه منفی را میگن اشتباهه. اینجا هم شرط نتیجه است، ولی اسم منفی روش نمیگذارن، میگن چون اینجا هم یک کار مثبت، یعنی ثابت نمودن، اثبات کردن، سلب کردن داره صورت میگیره. مثل جایی که شما میایید و ابراء را به صورت شرط نتیجه درج میکنید، اسمش را نمیذاریم شرط نتیجه منفی. شما دارین ثابت کردن یک حق دینی را به صورت شرط نتیجه درج میکنید، اسم این شرط نتیجه منفی نیست. ولی از نظر دکتر فردوسی اینجا منطقی تره. ولی دوستان دعوا سر یک لفظ، دعوا که نه، اختلاف سر یک لفظه، خیلی مهم نیست. یعنی همه میگن اسم این چیه؟ شرط نتیجه است. حالا اینکه اسمش رو بگذاریم شرط نتیجه منفی یا نه، بگیم مثبت، خیلی اثر و ثمره عملی نداره. پس یک بار دیگه بگم، وقتی گفتیم مشتری تا 2 سال حق به فروش خانه را ندارد، یعنی ما اومدیم اثبات حق را به صورت شرط نتیجه درج کردیم. پس اگر بفروشه معامله دومش صحیح نیست، غیر نافذه به عبارت دقیق. ولی اگر نوشتیم مشتری متعهد شد که تا 2 سال خانه را به غیر نفروشد، یعنی تعهد کرد یک کاری نکنه، پس اگر کرد تعهدات قراردادی را زیر پا گذاشته، پس ملزم به جبران خسارته و من مشروط الله میتونم قراردادم را با او فسخ کنم. در آزمون وکالت بله، نظر آقای دکتر فاتوزیان. خب مطلب بعد که داریم دوستان، ما تفاوت شرط نتیجه و شرط فعل را دیدیم. حالا اگر یک شرط نتیجه باطل باشه، ضمانت اجراش چی؟ اولا توجه داشته باشید ما در شرط نتیجه برخلاف شرط فعل، ما در شرط نتیجه برخلاف شرط فعل چیزی تحت عنوان تخلف و تخطی از شروط ضمن العقد نداریم. ما در شرط نتیجه چیزی تحت عنوان تخلف و تخطی از شروط ضمن العقد نداریم. چرا در شرط نتیجه چیزی نداریم؟ چون شرط نتیجه، قبلا گفتیم شرط نتیجه برای ما ایجاد تعهد نمی کند. شرط نتیجه برای ما ایجاد تعهد نمی کند که حالا بخوایم به خاطر این ایجاد تعهد بگیم تو را الزام می کنیم. شرط نتیجه برای ما ایجاد تعهد نمی کند. پس در شرط نتیجه چیزی تحت عنوان تخلف از شروط ضمن العقد نداریم، اما در شرط فعل چیزی تحت عنوان تخلف از شروط ضمن العقد داریم. خب پس ما چیزی تحت عنوان تخلف از شرط نتیجه نداریم، اما ممکنه شرط نتیجه باطل باشه. ممکن است ما چیزی را به عنوان شرط نتیجه درج کردیم که باطل باشه. اگر ما چیزی را به عنوان شرط نتیجه درج کرده باشیم که باطل باشد، در این صورت مشروط له خیار فسخ پیدا می کنه. در چه خیار فسخ پیدا می کنه؟ شما قبلا دیدید اگر شروط ضمن العقد باطل باشند و مشروط له جاهل به این بطلان بوده باشد، او حق فسخ پیدا می کنه. خب اینجا به همین ترتیب اگر شرط نتیجه باطل باشه، گفتیم چیزی تحت عنوان تخلف از شرط نتیجه نداریم، ولی چیزی تحت عنوان بطلان شرط نتیجه داریم. اگر شرط نتیجه باطل باشد، مشروطان له جاهل به این بطلان اگه باشه، حق فسخ پیدا میکنه. پس شرط نتیجه باطل ضمانت اجراش چیه؟ ضمانت اجرای شرط نتیجه باطل این است که به ما حق فسخ میدهند، این بطلان به ما حق فسخ میده. ضمانت اجرای شرط نتیجه باطل اینه که به ما حق فسخ میده. خب دوستان پس همینجا یه تفاوت دیگه بین شرط فعل و شرط نتیجه میبینیم. در شرط فعل ما خیار تخلف از شرط داریم، اما در شرط نتیجه خیار تخلف از شرط نداریم. در شرط نتیجه خیار تخلف از شرط نداریم. نهایتا ممکنه خیار تعذر شرط داشته باشیم. تعذر یعنی اجرای شرط متعذره، غیر ممکنه. چرا؟ به خاطر اینکه باطله. پس ما در شرط فعل خیار تخلف از شرط داریم، ولی در شرط نتیجه بحث تخلف از شرط و خیار تخلف از شرط منتفیه. در شرط نتیجه ممکنه خیار چی ایجاد بشه؟ خیار تعذر شرط. خب مورد بعد که داریم دوستان، عرضم به حضور شما که بریم سراغ بحث اسقاط شرط. بریم سراغ بحث اسقاط شرط. در بحث اسقاط شرط میخواییم ببینیم که آیا مشروط له، آیا مشروط له کسی که شرط به نفع اوست، آیا مشروط له کسی که شرط به نفع اوست میتواند این شرط را اثبات کنه، یعنی از شرطی که به نفع اوست صرف نظر کنه و بگذرد. این چه اثبات شرط؟ اثبات شرط به این معناست که آیا کسی که مشروط الله، کسی که شرط به نفع اوست، میتونه از این شرط بگذرد و بی خیال بشه، بگه آقا من این شرط را نمیخوام یا خیر. این چه اثبات شرط؟ توجه داشته باشید در بحث اثبات شرط ما با این سه شرط کلی مواجه است: شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه. میخواییم ببینیم که آیا در شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه اثبات شرط امکان پذیر است یا خیر. خب توجه داشته باشید، یه قاعده کلی میگیم، بعد که این قاعده کلی رو گفتیم وارد بررسی این تک تک مسائل میشیم. قاعده کلی اینه: در هر مورد که شرط ایجاد تعهد بنماید قابل اثبات است، و در هر مورد که ایجاد تعهد ننماید قابل اثبات نیست. پس در هر مورد که شرط ایجاد تعهد بنماید قابل اثبات است، و در هر مورد که ایجاد تعهد ننماید قابل اثبات نیست. پس یه بار دیگه فرمول کلی، قاعده کلی را بگم. قاعده کلی که ما داریم اینه که در هر مورد که شرط ایجاد تعهد بنماید قابل اثبات است، و در هر مورد که شرط ایجاد تعهد ننماید قابل اثبات نیست. این قاعده کلی. حالا بیاییم این قاعده کلی رو در این در واقع موارد ببینیم. دوستان بزنین از پایین توضیح بدم و شرط فعل رو بگم. شرط فعل، شرط فعل ایجاد تعهد میکنه یا نمیکنه؟ شرط فعل ایجاد تعهد میکنه. یعنی اگر مشروط علیه هنوز شرط فعل را انجام نداده باشد، من مشروط له میتونم چیکارش کنم؟ میتونم الزامش کنم. خب پس شرط فعل ایجاد تعهد میکنه. اگر مشروط علیه شرط فعل را انجام نداده باشد، من مشروط له میتونم الزامش کنم. پس میتونمم که از الزام بگذرم، بی خیال بشم، بگم بلش کن، عیب نداره، رنگ نکردم، نکرد، بلش کن، بذار بره. شرط فعل رو چیکار کردم؟ اثبات کردم. آقا طرف متعهد شده که بیاد خونه رو رنگ‌آمیزی کنه. من خونه‌مو دادم اجاره، نوشتیم مستأجر در هنگام تخلیه باید خانه رو رنگ‌آمیزی کند و تحویل مجر بده. یعنی رنگ‌آمیزی کردن به عنوان یک شرط فعل بر دوش مستأجر گذاشته شده. خب مستأجر رنگ‌آمیزی نکرده، من میتونم الزام او را بخوام، میتونم بیخیال الزام بشم، بگم بلش کن، بلش کن، رفت گرفت، بهتر بگو بره، بلش کن، نمیخواد رنگ کنه، نمیخوام، بلش کن. پس میتونم شرط فعل رو چیکار کنم؟ اثبات کنم. بنابراین شرط فعل قابل اثبات است. چرا؟ چون ایجاد تعهد. پس قاعده کلی رو یادمون باشه، هر جا شرط ایجاد تعهد کند قابل اثبات است، و هر جا که ایجاد تعهد نکند قابل اثبات نیست. شرط فعل ایجاد تعهد میکنه. چجوری ایجاد تعهد میکنه؟ من مشروطان میتونم الزام مشروطان علیه را بخواهم، پس میتونم بیخیال بشم و اثبات کنم. شرط نتیجه قابل اثبات نیست. چرا؟ چون ایجاد تعهد نمیکنه. شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود، دیگه چیزی باقی نمیمونه که من مشروط لب بخوام بگم ولش کن، صرف نظر کردم، الزام او را مطالبه نمی کنم، صرف نظر کردم، چیزی باقی نمیمونه که من بخوام صرف نظر کنم. انتقال مالکیت بود، وکالت بود، ابرا بود، صلح بود، منعقد شد و تمام شد و به نفس اشتراط حاصل شد، دیگه تعهدی ایجاد نمیشه که من مشروطان له بخوام از اون تعهد بگذرم، یا الزام طرف مقابل را بخوانند. پس چون تعهدی ایجاد نمی‌کنه شرط نتیجه، فلذا الزامش منتفیه، الزامش معنا نداره و اثباتش هم معنا نداره. نما میتونیم در شرط نتیجه الزام مشروطون علیه را بخواهیم چون تعهدی ایجاد نکرده، و نمیتونیم شرط نتیجه را اثبات کنیم. چرا؟ چون به نفس اشتراط حاصل شده. خب حالا ممکنه بگید اومدیم و شرط نتیجه باطل باشه. اگه شرط نتیجه باطل باشه و من مشروطون له جاهل باشم، نه قبلا دیدیم اگر شرط نتیجه باطل باشه و من مشروطون له جاهل باشم، میتونم قرارداد رو فسخ کنم به خاطر این شرط نتیجه باطل، میتونم قرارداد رو به خاطر این شرط نتیجه باطل فسخ کنم. اینجا هم نمیتونم اثبات کنم. چرا؟ میتونم حق فسخ خودم را اثبات کنم. دوستان حق فسخ ناشی از بطلان شروط ضمن العقد یا حق فسخ ناشی از تخلف از شروط ضمن العقد در هر صورت قابل اثباته. پس این که ما میگیم شرط نتیجه قابل اثبات نیست، یعنی خود شرط نتیجه، ولی اگر به واسطه بطلان شرط نتیجه برای شما حق فسخ ایجاد بشه، میتونی از این حق فسخ خودت صرف نظر کنی و میتونی از حق فسخ خودت بگذری، حق فسخ را اسقاط کنی. خب پس قاعده کلی، فرمول کلی، هر جا که شروط ضمن العقد ایجاد تعهد میکنند مثل شرط فعل قابل اسقاط هستند، هر جا که ایجاد تعهد نمیکنند مثل شرط نتیجه قابل اثبات نیستن. خب اما شرط صفت، شرط صفت دوستان دو حالت داریم. یک شرط صفت ناظر هست به کلیه فزمه و یک شرط صفت ناظر هست به عین معین یا کلیه در معین. اگر شرط صفت ناظر به کلی فی الذمه باشد، اگر شرط صفت ناظر به کلی فی الذمه باشد، دوستان ایجاد تعهد میکنه یا نمیکنه؟ ایجاد تعهد میکنه، چون میتونیم الزام مشروطون علیه را بخواهیم. طرف مکلف شده برنج برداشت سال 99 فریدون کنار برای ما بیاره. اگر برنج گیلان برای ما آورد که برداشت 99 نیست، اینجا ما میتونیم مصداق را که آورده تحویل بدیم در کلیه فزنه. بگیم عزیزم این چیزی که آوردیم اونی که ما میخواییم نیست، تو قرار بود برنج سال 99 بیاری و از فریدون کنار اینا تحویل بگیم، برو همون چیزی که بعد بیاری بیار، برو همون چیز را بیار که باید می آوردی. خب حالا که در کلیه فی الذمه ما می توانیم مشروطون علیه را الزام کنیم، یعنی برای او ایجاد تعهد می کند، پس می تونیم از این شرط صفت بگذاریم. خب دوستان، بعضی دوستان میگن که صدا قطع و وصل میشه، بقیه دوستان چجوریه صدا برای شما؟ خوبه. خب پس یک بار دیگه حالا من اینو بگم. ببینید در کلیه فی الذمه، در کلیه فی الذمه اگر مصداقی که به ما داده، در کلیه فی الذمه اگر مصداقی که به ما داده دارای اوصاف مقرر نباشد، در کلیه فی الذمه اگر مصداقی که به ما داده دارای اوصاف مقرر نباشد، ما می توانیم او را الزام کنیم. الزام کنیم به چی؟ الزام کنیم به این که آقا برو یه مصداقی به ما تحویل بده که دارای اوصاف مقرر باشه. پس کلیه فی الذمه، شرط صفت در کلیه فی الذمه ایجاد تعهد میکنه. حالا که ایجاد تعهد میکنه، ما میتونیم، ما که میگم یعنی مشروط الله، میتونه بیخیال بشه، میتونه شرط صفت را ثابت کنه. پس شرط صفت در کلیه فلسفه قابل اثباته. چجوری؟ طرف اومده به جای یک تن برنج فریدون کنار برداشت 99 یک تن برنج مثلا یه شهر دیگه برای من آورده، یک تن برنج مثلا شهر ری برای من آورده. خب یه زمان تو شهر ری تهران برنج کاری بود با آب فاضلاب، برای دیگه نمیدونم هم میفرد نه. فرض کنید یک تن برنج شهر ری برداشته برای من آورده. خب اینجا آقا قرار بود این یک تن برنج فریدون کنار برداشت 99 بیاره، اومده چیکار کرده؟ یک تن برنج یه جای دیگر آورده، برنج مثلا یه شهر دیگر، شهر ری آورده رو من داده. اینجا من میتونم بهش پس بدم، الزام کنم او را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر. اینجا این شرط صفت که ناظر به کلیه فزن است ایجاد تعهد میکنه. میتوانم هم صرف نظر کنم، یعنی شرط رو اثبات کنم، بگم این ندارم که آورده رو قبول میکنم ازش، اشکال نداره برای اون برنج فریدون کنار بیاره، برنج مثلا ایلان آورده، برنج آستان آورده، اشکال نداره ازش قبول میکنم. پس میتونم شرط صفت رو چکار کنم؟ ثابت کنم. اما اگر شرط صفت ناظر به عین معین یا کلیه در معین باشن، اگر شرط صفت ناظر به عین معین یا کلیه در معین باشه چطور؟ اگر شرط صفت ناظر به عین معین یا کلیه در معین باشه، دوستان من وقتی این لپتاپ رو به شما فروختم و یک سری اوصاف براش نوشتم، یا اون اوصاف هست در لپتاپ، یعنی من راستشو گفتم اون اوصاف در لپتاپ هست، که خب اگر هست که هست دیگه نمیشه اثبات کرد، دیگه نمیشه این اوصاف ازش بکش بیرون، دیگه هست دیگه. اگر اون اوصاف در این لپتاپ نیست، دیگه نمیتونید منو الزام کنید به اینکه این اوصاف را بریز تو لپتاپ. آقا نیست، این لپتاپی که من به شما فروختم و به شما گفتم که مثلا این لپتاپ فرض بفهمید که مثلا فلان مارک هست، مثلا وایوه، این وایو نیست، یه مارک دیگه است. خب نیست دیگه، اون وصفی که قرار بود داشته باشه رو نداره. شما نمیتونید منو الزام کنید که این لپتاپ را تبدیلش کن به وایو. خب نیست دیگه، در عین معین و کلیه در معین الزام مشروط علیه رو نمیتونیم تقاضا کنیم. در عین معین و کلیه در معین شرط صفت یا هست یا نیست، همین. اگرم نباشه ایجاد تعهد نمی کنه. فلذا در عین معین و کلیه در معین ما اگر این مال دارای اوصاف مقرر نباشه فقط میتونیم فسخ کنیم. پس در عین معین و کلیه در معین حق فسخ ناشی از فقدان شرط قابل اثباته. خود شرط صفت قابل اثبات نیست، شرط صفت در کلیه فزن قابل اثباته. چرا؟ چون میتونیم مصداقی را که داده و فاقد اوصاف مقرر است بهش پس بدیم در کلیت زمه، الزام او را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر بخواییم. خب میتونیم هم بیخیال این کار بشیم، بگیم اشکال نداره، با این که آنچه که به ما داده ای اوصاف مقرر را ندارد، ولی با این وجود ما میپذیریم از این، با این وجود ما قبول میکنیم. پس ممکنه شرط صفت در کلیه به ذمه را اسقاط کنیم، اما در عین معین و کلیه در معین خود شرط صفت قابل اسقاط نیست. چون اگر باشد که هست دیگه، نمیتونیم شرط صفت را، شرط صفتی که هست را بکشیم بیرون از این مال. اگر هم نباشه نمیتونیم طرف را الزام کنیم که این شرط صفت را مثلا به مال وارد کن، نیست دیگه. فقط میتونیم فسخ کنیم و میتونیم از حق فسخمون بگذریم. پس یه جنبندی داشته باشیم، شرط فعل قابل اثباته، شرط نتیجه قابل اثبات نیست، شرط صفت کلیه فی الذمه قابل اثبات است، شرط صفتی که ناظر به عین معین یا کلیه در معین باشد قابل اثبات نیست. اما در تمام این موارد حق فسخی که به واسطه حق فسخی که به واسطه انحلال عقد حق فسخی که به واسطه تخلف از شرط یا بطلان شرط ایجاد میشه، اون حق فسخ قابل اثباته. در تمام این مواردی که شما مشاهده کردید، حق فسخ ناشی از بطلان شرط یا تخلف از اجرای شرط، اون حق فسخ قابل اثباته. خب دوستان، بریم سراغ بحث بعد، بحث انحلال عقد. میخوایم ببینیم انحلال عقد چه تأثیری میگذاره در زوال شروط ضمن العقد. در بحث این که انحلال عقد چه تأثیری میگذارد در زوال شروط ضمن العقد، دوستان حنات داشته باشید. انحلال عقد که میگیم، انحلال خب سه تا روش داره. یا یکی از طرفین با اراده خودش عقد را فسخ میکنه، یعنی انحلال عقد با یک اراده که بهش میگیم فسخ، و خب فلان مواردش رو در بحث خیارات خواهیم دید. یا هر دو طرف با ترازی یکدیگر عقد را منحل میکنن که اسمش رو گذاشتیم اقاله. و یا اینکه عقد به موجب حکم قانون و به صورت خود به خودی زائل و منحل میشه که اسمش هم داریم انفساخ. پس انحلال عقد ممکنه یا یک نفر با اراده خودش عقد را منحل کنه که اسمش میشه فسخ، یا دو طرف میشینن با یکدیگر توافق و ترازی میکنن، دو طرف میشینن با یکدیگر توافق و ترازی میکنن که عقد را منحل کنن که اسمش میشه اقاله. و یا اینکه یک شخصی که قرارداد را منعقد کردن در خود قرارداد طرفین نوشتن اگر فلان اتفاق بیفته قرارداد خود به خود منحل، اگر فلان اتفاق بیفته قرارداد خود به خود منحل، این اسمش میشه انفساخ. بنابراین یا به واسطه اراده یک شخص میشه فسخ، یا دو شخص میشه تفاسخ یا اقاله، یا به صورت خود به خودی که اسمش میشه انفساخ. خب توجه داشته باشید دوستان، در خصوص انحلال عقد میخوایم ببینیم که انحلال عقد چه تأثیری در شروط ضمن العقد میذاره. دوستان، انحلال عقد باعث زوال شروط ضمن العقد میشه به این ترتیبی که اینجا ملاحظه میکنیم. اگر عقد منحل بشه، تو قسمت چت چه خبر دوستان؟ در حال دست تکون دادن و خندیدن و تعجب کردن و خب در صورت انحلال عقد، دوستان انحلال عقد یا به واسطه اینه که عقد فسخ شده یا اقاله شده یا منفسخ. خب چه تأثیری روی شروط میگذاره؟ دوستان اگر عقد منحل بشه، شرط صفت زائل میشه، شرط نتیجه علل اصول زائل میشه، شرط فعل قبل از انجام عمل، یعنی اگر اون شرط فعل هنوز انجام نشده باشه زائل میشه، اگر اون شرط فعل انجام شده باشد علل اصول زائل نمیشه. یک بار دیگه بگیم، اگر عقد منحل بشه، یک بار دیگه، شرط صفت زائل میشه، شرط نتیجه، پس شرط صفت زائل میشه، شرط نتیجه علل اصول زائل میشه، شرط فعل اگر هنوز انجام نشده باشه زائل میشه، اگر انجام شده باشد علل اصول زائل نمیشه. دوستان یادمون باشه شروط ضمن العقد از حیث بقا و زوال علل اصول تابع عقد، اگر عقد منحل بشه شروط ضمن العقد هم علل اصول زائل میشن، علل اصول از بین میروند. با این تفکیکی که ما اینجا داریم، یک بار دیگه این تفکیک را ببینیم. گفتیم به واسطه انحلال عقد شرط صفت، به واسطه انحلال عقد شرط صفت علل شرط صفت زائل میشه، شرط نتیجه علل اصول زائل میشه، شرط فعل اگر هنوز انجام نشده باشد زائل میشه، انجام شده باشد علل اصول زائل نمیشه. چرا؟ حالا ببینید چرا. ببینید دوستان، در خصوص شرط صفت، من یه قراردادی با شما منعقد کردم، در قراردادی که با شما منعقد کردم، در قراردادی که من با شما منعقد کردم اومدم نوشتم که در قراردادی که من با شما منعقد کردم اومدم نوشتم که این خونه رو به شما میفروشم با این اوصاف. خب وقتی قرارداد من و شما فسخ شد، اقال شد یا منفسخ شد، دیگه اون قرارداد من و شما منحل شده، اوصافی که برای موضوع قرارداد نوشتیم دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. نوشتم من این خونه رو با شما معامله میکنم به شرط اینکه این اوصاف رو داشته باشه، بعد قرارداد من و شما منحل شده، اوصافی هم که با شما نوشتیم دیگه دوستان سالبه به انتفاع موضوع هست. وقتی اصل قرارداد من و شما برهم خورد، دیگه اوصافی که من و شما با هم دیگه نوشتیم سالبه به انتفاع موضوع میشه، شرط صفت فلزا زایل میشه. شرط نتیجه چطور؟ شرط نتیجه هم علل اصول زایل میشه، چون شرط نتیجه یه جزئی از ساختمان عقده. شرط نتیجه جزئی از ساختمان عقد است که به نفس اشتراط حاصل میشه. بنابراین وقتی که عقد منحل میشود، شرط نتیجه هم با آن زایل میشود. وقتی که عقد منحل میشود، شرط نتیجه نیز با آن زایل میشود، چون شرط نتیجه جزئی از ساختمان عقده. مگر دوستان گفتیم که شرط نتیجه اگر باشه علل اصول زایل میشه. چرا؟ ببینید یه سری شرط نتیجه ها زایل نمیشن. اگر ما عقد وقف را به صورت شرط نتیجه درج کنیم، با انحلال عقد اصلی این عقد وقف زایل نمیشه. اگر نکاح را به صورت شرط نتیجه درج کنیم، با انحلال عقد اصلی این نکاح برهم نمیخوره. اگر مورد سوم، اگر ضمانت نقل ذمه را به صورت شرط نتیجه درج کنیم، ما با این ضمانت نقل ذمه دین را از گردن مضمون عنه برداشتیم، گذاشتیم رو گردن ضامن. فلذا با انحلال عقد اصلی این ضمانته برهم نمیخوره. اگر ابراء شخص ثالثی را به عنوان شرط نتیجه درج کنیم، من خونه ما به شما فروختم، بعد این مشتری باید ذمه برادر مثلا من را ابرا نمود، شرط نتیجه مشتری ذمه برادر فروشنده را از دیون صادر ابرا نمود. اینجا اگر قرارداد من شما برهم بخوره، این ابرا زایل نمیشه و این دیون دوباره به گردن برادر من بر نمیگردد. این دیون مجددن به گردن برادر من بر نمیگردد. پس دوستان شرط نتیجه گفتیم اصولا زایل میشه، استثناءات شدید. من در قرارداد فیما بین من و شما یه مالی وقف شده، با انحلال عقد فیما بین من و شما اون وقف برهم نمیخواد. در قرارداد فیما بین من و شما، من ضامن یه شخص ثالثی شدم به صورت شرط نتیجه. یه شخص ثالثی به شما بدهکار من ضامنش شدم به صورت شرط نتیجه. اینجا اگر قرارداد من و شما بر هم بخوره، این ضمانت از بین نمیره، ضمانت من به قوت خودش باقیه، ضمانت نقل ذمه. البته چرا؟ چون گفتیم ما بدون اجازه مضمون عقد دین را از گردنش برداشتیم، اشکال نداره. اما نمیتونیم دوباره دین را برگردونیم گردنش. مورد بعد، اگر ابراء شخص ثالث به صورت شرط نتیجه باشه، و مورد بعد هم عرض ازدواج. اینا استثناءاتش. بریم سراغ شرط فعل. اگر در یک قرارداد شرط فعل به صورت در واقع شرط دفع شده باشد و اون قرارداد برهم بخوره، آیا انحلال عقد، آیا انحلال عقد باعث از بین رفتن اون شرط فعل میشه؟ میگیم دو حالت داریم. اگر همون شرط فعل انجام نشده باشه، بعد در قرارداد فیما بین شما و شما ممکنه کلی شرط فعل درج بشه که هنوز انجام نشده. وقتی قرارداد من و شما منحل بشه، این شرط فعل ها از بین میره. اما اگر اون شرط فعل انجام شده باشد چطور؟ اگر این انحلال عقد بعد از انجام آن شرط فعل ها باشد، اگر این انحلال عقد بعد از انجام آن شرط فعل ها باشد چطور؟ میگیم اگر انحلال عقد بعد از انجام آن شرط فعل ها باشد، اتفاقی که میفته به این ترتیب هست، اتفاقی که در این حالت رخ میده به این ترتیب است که اگر انحلال عقد بعد از انجام آن شرط فعل ها باشد، در این صورت دو حالت داریم، یا اون شرط فعل مادیه یا شرط فعل حقوقی. اگر شرط فعل مادی باشه، خب انجام شده، نهایتا مشروطن علیه میتونه بابت این کاری که انجام داده از مشروطن له اجرت المثل بگیره. اما اگر اون شرط فعل حقوقی باشه که انجام شده، گفتیم اصولا به قوت خودش باقی میمونه و با انحلال عقد اصلی اون فعل حقوقی که انجام شده دیگه چون انجام شده زایل نمیشه. البته اصولا. چرا میگیم اصولا؟ بعضی وقتا این شرط فعل حقوقی که انجام شده با انحلال عقد اصلی زایل میشه. گفتیم اصولا زایل نمیشه، ولی بعضی وقتا زایل میشه. کجاها؟ جایی که این شرط فعل در واقع حقوقی که انجام شده ناظر به همین عقد باشه، یعنی شرط فعل حقوقی باشه تبعی باشه ناظر به همین عقد باشه. تبعی باشه و ناظر به همین عقد باشه یعنی چی؟ منظور از این جمله که میگیم تبعی باشه و ناظر به همین عقد باشه به این معناست که به عنوان مثال فرض کنید دوستان در قرارداد فیما بین من و شما، شرط کردیم، که من برای اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد رهن بدهم، ضامن بدهم، حواله بدهم، برای تنظیم سند به شما وکالت بدهم. اینا همش میشن شرط فعل حقوقی. خب من هم اومدم این شرط فعل ها را انجام دادم، بعد از مدتی قرارداد من و شما منفسخ شد، یا فسخ شد یا اقاله شد، فرقی نداره، یعنی منحل شد. وقتی منحل شد شرط فعل حقوقی که انجام شده، گفتیم خللی بهش وارد نیست و به قوت خودش باقی میماند علل اصول، مگر آنکه ناظر به همین حق باشه، مثل این مثالایی که براتون زدم. الان وقتی قرارداد اصلی منحل شد، دیگه ضمانتی که برای این قرارداد داده شده، رهنی که برای این قرارداد داده شده، حوالهی که برای این قرارداد داده شده، کفالتی که برای این قرارداد داده شده و وکالتی که برای این قرارداد داده شده، موضوعش رو از دست میده، میشه سالبه به انتفاع موضوع و منفسخ میشن، زایل میشن. اما اگر عمل حقوقی مستقل باشه، نه، به قوت خودش باقی میمونه. پس یک بار دیگه جمع بندی کنیم، این بحث اصلا بسیار مهمیه. در بحث انحلال عقد انحلال عقد یا ناشی از یک اراده است بهش میگیم فسخ، یا ناشی از اراده طرفینه بهش میگیم اقاله یا به عبارت دیگر تفاسخ، یا انحلال عقد به صورت قهری و خود به خودیه که بهش میگیم انفساخ. به واسطه انحلال عقد چه بلایی سر شروط ضمن العقد میاد؟ به واسطه انحلال عقد شروط ضمن العقد زایل میشوند علل اصول. با این تفکیکی که اینجا روی تابلو نوشتیم، اگر عقد منحل بشه شروط صفت همشون از بین میرن. چرا؟ اگر عقد منحل بشه شروط صفت همشون از بین میرن. چرا از بین میرن؟ چون این شروط صفت ناظر به اوصاف این مال، این کالا هستند. وقتی عقد منحل شده شروط صفت سالبه به انتفاع موضوع میشن، از بین میرن. شرط نتیجه چطور؟ شرط نتیجه گفتیم جزئی از ساختمان عقده، فلذا با انحلال عقد شرط نتیجه از بین میره، مگر یه سری استثناء هست. جایی که عقد وقف یا عقد نکاح یا ضمانت نقل ذمه یا ابراء ثالث به عنوان شرط نتیجه درج شده باشه. مورد بعد شرط فعل. اگر هنوز شرط فعل انجام نشده باشد و عقد منحل بشه، خب این شرط فعل زایل میشه، از بین میره. اما اگر شرط فعل انجام شده باشد و عقد منحل بشه، گفتیم دو حالت داریم. یا این شرط فعلی که انجام شده عمل مادیه یا عمل حقوقیه. اگر عمل مادی باشد که مشروط علی بابت این زحمتی که کشیده و کاری که انجام داده مستحق مطالبه اجرت المثل است. اجرت المثل از کی؟ از مشروط له. اجرت المثل از کی؟ از مشروط له. اگر دوستان این عملی که انجام شده عمل حقوقی باشه، گفتیم با انحلال عقد این عمل حقوقی اصولاً به قوت خودش باقی میمونه، مگر اینکه تبعی باشه. تبعی یعنی مرتبط با همین قرارداد. من متعهد شدم بابت دیون ناشی از این قرارداد رهن بدم یا ضامن بدم یا ارزم به حضورت که بگو کفیل معرفی کنم یا به شما وکالت بدم یا شما را حواله بدم، اینا برای اجرای تعهدات این قرارداد انجام شده. حالا اگر قرارداد اصلی منحل بشه، یعنی دیون ناشی از قرارداد اصلی که بابت پرداخت آن دیون ضامن داده شده یا حواله یا کفالت یا رهن، اون دیون از بین رفته. پس دیگه اینجا اون شرط فعل هم چی میشه؟ با اینکه انجام شده، چون ناظر به همین قرارداده، دیگه موضوعش رو از دست میده و منفسخ میشه. کفالت و وکالت و ضمانت و حواله و رهن، بله، اینا میشن عقود تبعی. بعد دوستان یه نکته رو توجه داشته باشید. در بحث شرط فعل گفتیم اگر هنوز انجام ندادیم که این شرط فعل زایل میشه، اگر انجام دادیم یا عمل مادیه که اجرت المثل میگیریم یا عمل حقوقیه که اون عمل حقوقی به قوت خودش باقی میمونه مگر اینکه تبعی باشه. خب به قوت خودش باقی میمونه مگر اینکه تبعی باشه، یکی از اونهایی که به قوت خودش باقی میمونه یعنی تبعی نیست، یعنی مستقله، یکی از اونها رو مثال بزنم. مثلا فرض کنید من خونم رو به شما فروختم، شرط کردیم که باید شما هم زمین کشاورزی تا 3 سال به من اجاره بدهی. بعد شما زمین کشاورزی تا به من اجاره دادی، بعد از یه مدت قرارداد خرید و فروش خونه من و شما چی شد؟ منحل شد. اینجا اون اجارهه، شرط فعل اجارهه، به قوت خودش باقیه، یعنی شما نمیتونی وسط 3 سال بیای به این خب دیگه زمین خالی کن. میگم این شرط فعل بود، منعقد شد و به قوت خودش تا 3 سال باقیست. دوستان در شرط فعل حقوقی، در شرط فعلی که انجام شده باشد، گفتیم اگر انحلال عقد بعد از انجام شرط فعل رخ بده، اگر این شرط فعل مادی باشه، مشروطون علی که اون کار را انجام داده میتواند از مشروط له اجرت المصر بگیرن. مشروطون علی که اون کار را انجام داده میتواند از مشروطون له اجرت المصر بگیرن. خب توجه داشته باشید دوستان، در این خصوص توجه داشته باشید، این اجرت المصر در عقود مستمر، این اجرت المثل در عقود مستمر یه نکته ای داره. نکتهش چیه؟ نکته این اجرت المثل در عقود مستمر اینه که در عقد مثلا اجاره، در عقد اجاره اگر قرار گذاشته باشیم که شما یه مستأجر، من دارم خونه رو به شما یه مستأجر اجاره میدم، شما مستأجر اینجا داری اجاره میکنی، ما 5 میلیون متعهد شدی که خونه این سری تعمیرات اساسی هم لازم داره، خود شما مستأجر انجام بده. اگر متعهد شدی خود شما مستأجر این تعمیرات رو انجام بدی و انجام دادی و بعد از گذشت 10 ماه از اجاره یک ساله ما، بعد از گذشت 10 ماه از اجاره یک ساله ما اجاره من شما اقاله شد یا فسخ شد، آیا شما مستأجر مستحق اجرت المثل این کارهایی که انجام دادی هستی؟ میگیم آقا 10 ماه از اجارش گذشته، اگر این آدم تا پایان سال به تصرفات خودش ادامه میداد مستحق دریافت هیچ گونه اجرت المثلی نبود. اینجا این آدم 10 ماه داشته تصرف میکرده، 2 ماه دیگهش مونده، میگیم اوکی فقط به نسبت مدت باقی مانده از این عقد مستمر او مستحق دریافت اجرت المثلی، فقط به نسبت مدت باقی مانده از این عقد مستمر او مستحق دریافت اجرت المثلی مثله. یعنی این مستأجر، این رو در عقود مستمر میگیم، در عقود مستمر مثل مثلا عقد اجاره، مثل مثلا عقد حق انتفاع رغبا، اینها اگر در اثنای مدت منحل بشه مشروطون علیه بابت اون شرط فعلی که انجام داده، اگر مثلا 10 ماه مونده در ملک، 2 ماه از اجاره باقی مانده که قرارداد فسخ میشه، اینجا فقط به نسبت این 2 ماه یعنی 2/12 2/12 مستحق دریافت اجرت المثل. اگر 1 ماه از اجاره باقی مانده باشد که قرارداد فسخ بشه، فقط اون مستحق 1/12 اجرت المثل. اگر 11 ماه، اگر 11 ماه از اجاره باقی مانده، یعنی همون ماه اول اجاره فسخ بشه، 11 ماه دیگه باقی مانده، خب این آدم مستحق دریافت 11/12 اجرت المثل، 11/12 اجرت المثل دیگه، 1/12 اجرت المثل بهش نمیدیم، 11/12 اجرت المثل اشاره میشه. چرا 1/12 اجرت المثل نمیدیم؟ میگیم به خاطر اینکه 1 ماه از این عقد مستمر 12 ماهه را استفاده کردی، خودت استفاده کردی از این تعمیراتی که انجام شده. خب پس در خصوص شرط فعل، شرط فعل مادی که انجام شده بعدش قرارداد منحل میشه، باید ببینیم از این قرارداد مستمر 1 ماه باقی مونده و به همون نسبت اجرت المثل بدیم. خب دوستان، ما اینجا با یک نکته مواجه شدیم و گفتیم که انحلال عقد همانطور که ملاحظه کردید علل اصول موجب چیه؟ موجب زوال شروط ضمن العقد. و یک نکته دیگه هم که داریم میگیم بطلان عقد موجب بطلان شروط ضمن العقد. اگر یک عقدی باطل باشه شروط ضمن العقد هم باطله. به عبارت دیگر میگیم شروط ضمن العقد در بقا و زوال تابع عقد اصلی هست و همچنین شروط ضمن العقد در بطلان تابع عقد اصلی است. یعنی بطلان عقد اصلی موجب بطلان شروط ضمن العقد است و انحلال عقد اصلی موجب زوال شروط ضمن العقد است. میگیم که شروط ضمن العقد در بقا و زوال تابع عقد اصلی هست و شروط ضمن العقد در بطلان تابع عقد اصلی است. اما دوستان یک استثنایی داریم، یه سری استثنا داریم. به این استثنا میگیم شروط مستقل. یک سری استثنا داریم را بهش میگیم شروط مستقل. منظور از شروط مستقل یعنی چی؟ منظور از شروط مستقل شروطی است که به واسطه انحلال عقد یا به واسطه بطلان عقد زایل نمی شوند. پس منظور از شروط مستقل شروطی است که به واسطه انحلال عقد یا به واسطه بطلان عقد زایل نمی شوند. به اینا میگیم شروط مستقل. پس دوستان منظور از شروط مستقل یعنی شروطی که به واسطه انحلال عقد یا به واسطه بطلان عقد زایل نمی شوند. چیه شروط مستقل؟ چند تا مثال بزنیم دوستان. شروط مستقل، پس تیتر بزنید شروط مستقل، شروطی که به واسطه انحلال عقد یا بطلان عقد زایل نمی شوند. مثل چی؟ مثل شرط داوری در داوری تجاری بین المللی. شرط داوری در داوری تجاری بین المللی اگر عقد اصلی منحل بشه، اگر عقد اصلی منحل بشه یا اینکه عقد اصلی باطل باشد، این شرط داوری به قوت خودش باقی میمونه. پس شرط داوری در داوری تجاری بین المللی که اگر عقد اصلی منحل بشه یا عقد اصلی باطل باشد، این شرط داوری به قوت خودش باقی میمونه. بنابراین شرط داوری در قراردادهای داوری تجاری بین المللی میشود یک شرط مستقل، میشه یک شرط مستقل. پس شرط داوری در قراردادهای داوری تجاری بین المللی، این مورد اول. یعنی داور می تواند به صحت یا بطلان عقد نیز رسیدگی کند. داور می تواند به صحت یا بطلان عقد هم رسیدگی کند. پس دوستان این میشه یک شرط مستقل، این میشه یک شرط مستقل. پس شروط مستقل عبارتند از شروطی که به واسطه انحلال یا بطلان عقد این شروط زایل نمیشن و به قوت خودش باقی میمونه. پس یکی شرط داوری در قراردادهای داوری تجاری بین‌المللی. دیگه چی؟ دیگه شروط راجع به زمان درک. شروط راجع به زمان درک، که شروط راجع به زمان درک دوستان یه ساعت خیلی کوتاهی در حد 5 دقیقه داشته باشیم، برمیگردیم و شروط راجع به زمان درک رو راجع به صحبت میکنیم. فعلا خسته نباشید.